ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 3 تیر سال 1399 خورشیدی برابر با 23 ژوئن سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدی منش.
درود شنوندگان عزیز. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 2400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. به گفته او در طول 24 ساعت گذشته 121 نفر از مبتلایان به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 9800 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده توسط مقام‌های جمهوری اسلامی که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا را بیش از 209 هزار نفر نشان می‌دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی، فارس و هرمزگان موارد بستری بالاتری از بقیه استان‌ها دارند. به گفته سیما لاری، در استان‌های کرمانشاه، گلستان، کرمان، بوشهر و همدان، اما شماره بیماران بستری شده کاهش یافته است. نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران روز سه‌شنبه از 20000 تومان گذشت و به 20480 تومان رسید. نرخ یورو پول واحد اروپا هم با ثبت رکوردی تازه از 23000 تومان فراتر رفت. سکه طلا هم به 8 میلیون و 800000 تومان رسید. این روند صعودی در حالی گزارش می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مقطعی ارزیابی می‌کنند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید از همین رو دلار فعلا برای ایجاد ثبات با تزریق ارز به بازار اقدام نمی کند.
دخالت رو بیشتر در حد تأمین منابع لازم برای واردات میدونه. ببین همین امروز من خدمت شما گفتم ما 120 میلیون دلار فقط همین امروز تأمین کردیم برای کالا. در حالی که کل حجم مبادله در بازار ارز اسکناس زیر 4 میلیون دلاره. یعنی از 5% هم کمتره. ما اگه بخوایم اینجوری دخالت کنیم، اگه اجازه بدیم که ما دخالتمون باشه که با نرخ پایین دخالت کنیم و خروج سرمایه اجازه بدیم که این که کاری نداره و ذخایر، این همینی که آمریکا میخواد.
در روزهای اخیر و خصوصا پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، روند افزایش ارز و طلا در ایران شدت گرفته است. خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که آمریکا پیشنویس قطعنامه تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را به همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است. ایالات متحده قبلا متن این پیشنویس ها تنها در اختیار متحدان خود قرار داده بود. بلومبرگ بر اساس متن این پیشنویس که به آن دست یافته نوشته است، واشنگتن از اعضای شورای امنیت خواسته است از عرضه مستقیم یا غیر مستقیم و فروش یا انتقال سلاح به داخل ایران و از این کشور به خارج جلوگیری کنند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی ایران روز 27 مهر ماه امسال منقضی می شود. اما آمریکا با لغو این تحریم ها مخالف است و کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز از منقضی شدن آن ابراز نگرانی کردند. و روز سه‌شنبه امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در جلسه غیرعلنی مجلس از تغییر سیاست نظام جمهوری اسلامی خبر داده است. به گفته محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، آقای حاتمی در این جلسه سیاست نظامی جمهوری اسلامی را دفاعی فعال توصیف کرده است. آقای فرهنگی توضیح بیشتری درباره این تغییر سیاست نداده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحیدی منش، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به وضعیت شیوع کرونا، کاهش ارزش ریال ایران در برابر دلار را بررسی میکنیم،
عوامل پدیدآورنده تورم در درون اقتصاد ایران با تمام نیرو دارن کار میکنن، در اینکه پول ایران هر روز داره ضعیفتر میشه، قدرت خریدش کمتر میشه.
بیانیه نویسندگان و هنرمندان ایرانی در انتقاد از سانسور را بررسی میکنیم.
این بیانیه در اصل به وجود سانسور در حوزه‌های گوناگون در ایران اشاره داره که بر این اساس این روند روندیه که جامعه رو بیش از پیش آزار میده.
قصد ایران مبنی بر فرستادن جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه را به آگاهیتون می‌رسانیم. و برنامه هفتگی جامعه را هم تقدیم حضورتون می‌کنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. بر اساس آماری که به طور روزانه از طرف نهادهای معتبر بین‌المللی درباره شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان منتشر می‌شود، ایران جزو 10 کشوری است که بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان را دارد. با بازگشایی مراکز خرید، مترو و اماکن عمومی و مذهبی، آمار مبتلایان در تعدادی از استان‌ها بیشتر شده و حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری گفتند که در صورت ادامه این وضعیت احتمال بازگشت محدودیت‌ها وجود دارد. جمشید زند که این مسائل رو دنبال کرده، همکارم الان اینجا در استودیو همراه ماست تا در مورد جزئیات بیشتر اون برای ما بگه.
با سلام، همونطور که در خبرها هم اشاره شد، در چند روز اخیر تعداد مبتلایان روزانه به ویروس کرونا در ایران بالای 2000 نفر هست، امروز هم نزدیک 2500 نفر، و تعداد قربانیان هم در چند روز اخیر سرقمی شده و باعث شده که مقامات بهداشتی تقریبا هر روز تأکید بکنن که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمیشه و باید بهتر از این رعایت بشه. مبتلایان تا الان داره نزدیک به 210,000 نفر میشه و تعداد قربانیان هم نزدیک به 10,000 نفر. امروز انستیتوی بهداشتی روبرت کوخ در آلمان با اشاره به این آمار بالا گفت که ایران وارد موج دوم شیوع کرونا شده، ولی الان مقامات جمهوری اسلامی تایید نکردن این موضوع رو که از طرف این انستیتوی معتبر بین المللی مطرح شده. یکی از مقاماتی که در روزهای اخیر تاکید میکنه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی آقای ایرج حریچی هست که دیروز در مشهد بود و بار دیگه گفت که اصول بهداشتی در بیشتر شهرهای ایران تا 70% و در تهران 9-11% رعایت نمیشه. آقای حریچی مثال زد، پاساژها، مراکز خرید، خودروها و حتی اشاره کرد به متاپ‌های خصوصی پزشکان که فاصله گذاری اجتماعی در اونها تا جایی که باید و شاید رعایت نمیشه. از طرف دیگه امروز اعلام شد که این هفته نماز جمعه تهران برگزار نمیشه، برای اینکه ستاد مقابله با کرونا هنوز تصمیم نگرفته، ولی در برخی از شهرها نماز جمعه و اماکن مذهبی باز شدن. مسئله دیگه هم که در روزهای اخیر پررنگ‌تر شده وضعیت استان‌های قرمز هست که مسئولان بهداشتی اخبار و اطلاعات متناقضی میدن. از بین 5-12 استان میگن قرمز و این استان‌ها در نوسان هستند. امروز هم خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت که استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان موارد بستری در بیمارستان بالاتر هست. در این حال دو تن از مقامات محلی، یکی از آقای عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دیگری حسین خوش اقبال معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، هر دو گفتن که وضعیت در این استانها قرمز هست، ولی نام این دو استان در فهرستی که خانم لاری امروز اعلام کرد نیست.
بله، از آغاز شیوع کرونا مقامات جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا را یکی از دلایل مهم عدم دسترسی به امکانات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا ذکر می‌کردند. الان وضع چطوره؟
الان هم مسئولین حکومتی هنوز میگن که مشکلاتی که تحریم‌ها به وجود اومده یکی از دلایل اصلی هست که نتونستن شیوع ویروس کرونا در کشور رو مهار بکنن، برای اینکه نمیتونن اقلام بهداشتی، پزشکی و غذایی رو وارد بکنن، در حالی که آمریکا بارها و بارها گفته که اقلام پزشکی و غذایی هیچ موقع در تحت تحریم‌ها نبودن و نیستن. و حتی وزارت خارجه آمریکا در یک توییت جدیدی که دیروز منتشر کرد گفت که پیشنهاد کمک‌های انسان دوستانه واشنگتن هنوز روی میز است اگر ایران بخواد اونها رو بپذیره. در این پیام توییتری ایران به دروغگویی متهم شده و مقایسه شده با چین در دوران شروع کرونا، که چین هم اخبار و اطلاعات مبتلایان و قربانیان رو منتشر نمی‌کرد.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا قرار داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
شک روانی یا دریافت سیگنال اشتباه، مسئله مهم افزایش ناگهانی قیمت دلار، ناآرامی بازارهای جانبی و تأثیر آن بر معیشت شهروندان ایرانی است. بانک مرکزی درباره کنترل نرخ دلار و بازگشت آن به کانال آرامش وعده می‌دهد، اما بردارهای اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. پرسش مهمی که باید در هفته‌های آینده پاسخش را گرفت این است: تا به اجتماعی افزایش دلار تا کجا خواهد بود؟ محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
رکوردی تاریخی برای مبادله ارزهای خارجی در ایران. نرخ برابری دلار آمریکا و ریال بار دیگر خبرساز شده است. این بار برای اولین بار در 4 دهه گذشته دلار آمریکا از مرز 20,000 تومان گذر کرده است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران افزایش ناگهانی قیمت دلار را ناشی از یک شوک روانی می‌دانند.
اتفاقاتی در 2 ماه اول سال، اواخر سال و اوایل سال به خاطر کرونا افتاد و همچنین از نظر ارزش هم خیلی از محصولات صادراتی ما دچار کاهش شدن، مثل فراورده ها، مثل خود نفت، مثل پتروشیمی، بقیه کالاهایی که ما صادر میکردیم. خب این طبیعی بود و بعد از این که دوباره این مرزها باز شد و رفت آمدها و ورود کالا به طور جدی در کشورهای منطقه و کشورمون راه افتاد، خب طبیعی بود که یه ناترازی بین عرضه ارز و تقاضای ارز در بازار به وجود اومد. خب همه اینها با هم دیگه و یه مقداری هم به هر حال اخیراً شوک‌های روانی که بعد از تصمیماتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفت، قطعنامه‌ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردن، همه اینا کمک کرد که جو روانی رو در بازار ارز ایجاد بکنه.
صحبتی که نظیر آن را رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم که در آخرین سال کاری دولت خود به سر می‌برد بر زبان رانده است. اما این تنها دلار و یا سایر ارزهای خارجی مانند یورو نیست که به صورت افسار گسیخته با افزایش قیمت روبرو شده است. نبود آرامش را میتوان در بازار سکه، مسکن و لوازم خانگی هم دید، چیزی که حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا آن را در قالب ذوب شدن قدرت خرید پول ملی یعنی ریال ارزیابی میکند.
عوامل پدیدآورنده تورم در درون اقتصاد ایران با تمام نیرو دارن کار میکنن، در اینکه پول ایران هر روز داره ضعیف‌تر میشه، قدرت خریدش کمتر میشه.
حسن روحانی و مجموعه تیم اقتصادی دولت از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در نشست ستاد اقتصادی دولت یک راهکار را برای بازگرداندن آرامش از دست رفته به بازار ارز متصور شدند. ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد ایران.
ما ظرف 2 سال گذشته یه چیز نزدیک 72 میلیارد دلار صادرات غیر نفتیمون بوده که باید ارزش برمیگشته. از این 72 میلیارد دلار یه چیز نزدیک 5 میلیارد دلارش برگشت، یعنی 27 میلیارد دلار داریم که هنوز برنگشت. ما یه ددلاینی تا پایان در واقع تیر ماه دادیم، امیدواریم در این مدت شتاب بیشتری بدن صادرکنندگان عزیز.
اما حسن منصور کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا با ملاک قرار دادن ارزیابی صندوق بین‌المللی پول که تراز بازرگانی ایران را در سال پیش رو ترازی منفی تا حدود 20 میلیارد دلار برآورد کرده، چشم‌اندازی جز فروش ارز به قیمتی گرانتر برای دولت حسن روحانی متصور نیست.
در چنین شرایطی عرضه کننده نسبتاً انحصاری ارز در بازار دولت این به موجودی‌هاش نگاه میکنه و به نیازهای هزینه‌ایش نگاه میکنه، چون نیازهای هزینه‌ای از رهگذر درآمدش تامین نمیشه، از رهگذر مالیات تامین نمیشه و از رهگذر فروش نفت هم تامین نمیشه، ناگزیر یکی دو جا میمونه که از اون رهگذر تامین کنه. یکی ایجاد تورم هست، دیگری توسل به نرخ تسعیر یا مبادله ارز، در نتیجه ارز باید گرانتر بفروشه.
با این حال عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی بعد از جلسه اقتصادی دولت گفت که قیمت ارز در سامانه نظام یک پارچه معاملات ارزی موسوم به نیما مهم است.
قیمت ارز در سامانه نیماست که تجارت کشور رو ما داریم در اونجا تعمیم میکنیم. زیر 16 تومان دلار داره مبادله میشه و که 120 میلیون دلار عرضه بود در این نیما.
یادمان نرود 25 خرداد ماه بود که گروهی از معترضان در برابر ساختمان اصلی بانک مرکزی تجمع کردند. آنها علت تجمع خود را از دست دادن اموالشان در جریان خرید ارز از سامانه نیما عنوان کردند و خواستار استعفای آقای همتی شدند.
جمع بشه، تا اوضاع بهتر بشه.
سامانه ارزی نیما که برای بهبود بخشیدن به بازار ارز و واردات کالا از سوی بانک مرکزی رونمایی شده بود، به گفته منتقدانش به بازار چند نرخی ارز دامن زد و نشان داد که این سامانه هم از جهش قیمت نمیتواند مسئول باشد. اما آیا دولت حسن روحانی حدی برای افزایش قیمت دلار قائل است؟ حسن منصور، کارشناس اقتصادی در بریتانیا:
حدش حد سیاسی است، یعنی تا کجا مردم تحمل میکنن. وقتی قیمت‌ها در عرض 3 ماه در بورس 140% بالا میره، وقتی خزینه های جاری به رقم های بسیار بالاتری تحول میکنن و مردم هم میتونن تحمل کنن، طبیعیه که دولت در این قضیه پیش خواهد رفت. سخنانی هم که بانک مرکزی گفته عملا سخنان نامربوطی هستن.
اگرچه در دوره پیش افزایش قیمت دلار در خرداد ماه سکه از این رشد عقب افتاده بود، اما اکنون بنابر گزارش ها سکه هم نزدیک به 9 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بیش از 300 نفر از فعالان حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران با صدور یک بیانیه درباره پیامدهای مخرب نبود آزادی بیان در ایران اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است ادامه سانسور به فروپاشی اجتماعی خواهد انجامید. نورالدین زرین کلک، بابک احمدی، علی باباچاهی، علی رضا رجایی، کامران شیردل، سید علی صالحی، علی مصطفی، احمد بخارایی، حسن محدثی، فرزانه طاهری، پرستو فروهر، عبدالرضا کاهانی، فرهاد گوران، منیژه حکمت، مصطفی آل احمد و علی رضا آبیز از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. از کیانوش فرید در این باره بیشتر بشنوید.
بیش از 300 تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران هشدار دادند که مسدود کردن راه هر گونه انتقاد و پرسشگری به بهانه اقدام علیه امنیت ملی، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به فروپاشی بزرگ اجتماعی خواهد انجامید. در این بیانیه که روز دوشنبه دوم تیر ماه منتشر شده آمده است، اگر مقام‌های ارشد نظام آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان را نادیده بگیرند و پیوسته با رویکردی تمامیت‌خواهانه راه هر گونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تسلب و خامندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می شود. احمد بخارایی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد فروپاشی بزرگ اجتماعی نکته کلیدی این بیانیه است.
این بیانیه یا به حال نوشتاری که به صورت منسجم منتشر شد و در اصل به وجود سانسور در حوزه‌های گوناگون در ایران اشاره داره، که بر این اساس این روند روندیه که جامعه رو بیش از پیش آزار میده. آزار به این معنا که اون بافت‌هاش رو از هم بیش از پیش گسسته میکنه و اعتماد اجتماعی رو زائل میکنه و اون سرمایه اجتماعی که نهایتاً کاهش پیدا میکنه و نهایتاً اون چیزی که گفته شده یک نوع فروپاشی اجتماعی است. خیلی مهمه چه بسا به لحاظ سیاسی کشور سر پا باشه، به دلیل اینکه اهرم‌های زیادی برای مشروعیت به کار گرفته میشه. بالاخره در جامعه ما از نگاه دینی و اعتقادی استفاده میشه و نظام سیاسی سر پا هست. ممکنه ماها و سالها هم سر پا باشه، اون یه بحث دیگری است. منبع اقتدار ممکنه مشروعیت داشته باشه، اعمال اقتدار، اما من جامعه شناس از نگاه اجتماعی عرض میکنم که این فروپاشی اجتماعی که در این بیانیه بهش اشاره شده به این معناست که جامعه دیگه جامعه نخواهد بود. یک جامعه اتمی است، یک جامعه منفرد، یک جامعه از هم گسیخته، جامعه ای نیست که مثل بدن همه اجزایش در ارتباط تنگاتنگ با هم باشن و در حال یک برونداد و کارکرد قابل دفاعی داشته باشه و این یه جور نابودی اجتماعی است، چیزی که در این بیانیه بهش اشاره کرد.
و ما نکته قابل تأملی که در این بیانیه به چشم می‌خورد نام افرادی است که آن را امضا کردند. آقای بخارایی در ادامه این گفتگو نیز به این نکته اشاره می‌کند که ناکارآمدی اجتماعی را بدون چشم مسلح می‌توان در جامعه دید و برای همین اقشار مختلف در حوزه‌های متفاوت برای اولین بار با هم برای انتشار این بیانیه اتفاق نظر داشتند.
همین که عده‌ای برای اولین بار متفق القول یک همچین پدیده‌ای رو در اصل بروز و ظهور میدن و همصدا فریاد میزنن و علاقه‌مندن که به گوش صاحبان قدرت پیام خودشون رو برسونن، همین اتحاد و اتفاق نظر نشون دهنده اینه که به هر حال مسئله تقریبا ناکارآمدی اجتماعی و خطرهای جدی که جامعه ما رو به لحاظ اجتماعی تهدید میکنه، این عیان‌تر از اون چیزی است که دیگه لازم باشه بخواد راجع بهش بحث و گفتگو بشه. یعنی به بیان دیگه با این اتفاق نظر دیگران، خواننده‌ها، مخاطبین در هر سطحی که هستن باید متوجه باشند که دیگه صورت مسئله رو نمیتوان پاک کرد و باید به طور جدی به فکر راه حل بود، راه حلی ساختاری اساسی و زیربنایی.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است انتقاد و آزادی بیان حق همگان است، حبس آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگران اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد. از این رو ایستادگی در برابر سانسور گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن دادن به سانسور فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند. کاویه فرنام تهیه کننده فیلم و از دیگر امضا کنندگان این بیانیه در این باره گفت:
این طیف وسیع وظیفه‌شون اینه که جامعه رو اونطوری که هست نشون بدن و کجی‌ها و کمبودهای جامعه رو کاملا نشون بدن و بزرگ کنن و ما ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. اینها رو در سالیان گذشته همیشه حاکمیت به عنوان اقدام علیه امنیت کلا هر چیزی به اون عنوان معرفی کرده و برخورد بسیار شدیدی کرده و همیشه این صداها رو خفه کرده و جامعه رو از یک نگاه روشنفکرانه، روشنگر و نقاد محروم کرده. این به هیچ وجه اینها نمیتونه اقدام علیه امنیت ملی باشه، بلکه این صداها رو خاموش کردن و جلوی انتشارشون گرفتنه که علیه امنیت اجتماع اقدام کردن.
اتهام اقدام علیه امنیت ملی در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی ذکر شده و به گفته فعالان سیاسی و مدنی، بازجویان و نهادهای امنیتی قضات زیر نظر خود را وادار به صدور حکم مورد نظر خود می کنند و قضات نیز عمدتاً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی متوسل می شوند. در این بیانیه به مورد خاصی اشاره نشده است، اما در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کانون نویسندگان، فعالان مدنی و روزنامه نگاران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و زندانی شدند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی در نخستین بیانیه‌ای که پس از بازداشت مؤسس و دو عضو خود منتشر کرده میگوید آنها با شکایت قرارگاه سارالله سپاه و به اتهام‌های توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. در بیانیه این نهاد خیریه تاکید شده که با وجود قرار قبلی بازداشت شدگان به قید وثیقه آزاد نشدند. مشخص نیست در چه مکانی هستند و عملاً هیچ گونه پاسخگویی رسمی در این مورد صورت نگرفته. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
کمدهای به هم ریخته، کتابخانه‌های خالی شده و صندلی‌های جابجا اولین تصاویری است که از دفتر جمعیت امام علی در تهران منتشر شده. جمعیتی که دو روز پیش سه تن از اعضای اصلی آن، شارمین میمندی نژاد مؤسس این جمعیت خیریه، کتایون افرازه بازرس و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی آن، به صورت موازی بازداشت شدند. اصلی ترین فعالیت جمعیت امام علی حمایت از فقرا و ایجاد شغل برای آنان تعریف شده. حالا در سکوت کامل مقامات قضایی در مورد این بازداشت‌ها بیانیه جمعیت نشان می‌دهد که این افراد با شکایت قرارگاه سارالله سپاه و به اتهام‌های توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. قرارگاهی که همزمان با بازداشت مدیران جمعیت امام علی، حسین نجات فرمانده جدید آن منصوب شد همان فردی که در دیماه سال گذشته در تحلیل اعتراضات سراسری آبان ماه فرودستان را تهدید موجودیتی برای جمهوری اسلامی دانست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد بازداشت مسئولان این خیریه حامی طبقه فرودست جامعه چنین میگوید:
یکی از نشانه های مهم بن‌بست در حکومت اسلامی این هست که انقلابی که برای فقرا آمده بود، از دل طبقات محروم اومده بود، این روسا از فقرا میترسه. حکومتی که میگفت برای کوخنشین ها آمده، این روسا فقرا رو دشمن خودش میدونه. زمانی بود که البته حکومت از طبقات متوسط شهری میترسید، میگفت اینها دنبال ارزش های لیبرال، آزادی بیان، ارزش های غیر اسلامی هستن. منتها در سالهای اخیر طبقات متوسط شهری منفعل شدن، عملا تضعیف شدن و حالا میترسه که به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی طبقات محروم به موتور محرکه اعتراضات در ایران تبدیل بشن. اعتراضات دی 96 و اعتراضات آبان 98 هم چنین فرضیاتی توسط سردار نجات هم مطرح شده بود رو عملا تقویت کرده. دلیل دیگر حکومت در برخورد با مؤسساتی مثل امام علی هم این هست که حکومت نوعی حسادت سیاسی، نوعی ترس استراتژیک داره، نمیخواد طبقات نابرخوردار بفهمند که طعم مؤسسات سالم، طعم حکومت غیر فاسد چیه.
برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در مورد بازداشت این افراد گزارش‌هایی را منتشر کردند. خبرگزاری فارس از جمله مدعی شده که مؤسس جمعیت خیریه در پوشش اقدامات عام‌المنفعه به نوشته این رسانه با مراکز ضد ایرانی و رسانه‌های معاند همکاری داشته. این خبرگزاری توضیحی در مورد مراکز ضد ایرانی و رسانه‌های معاند نداده است. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش مشابهی را منتشر کرده و گفته مؤسس و اعضای جمعیت امام علی با طرح ادعاهایی مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی قصد داشتند، به گفته این رسانه، کشور و ملت ایران را تحت فشار قرار دهند. رسانه‌های منتقد حکومت اما رابطه مستقیمی برقرار کردند میان انتصاب حسین نجات به سمت فرماندهی قرارگاه امنیتی اسرارالله تهران و دستگیری مدیران جمعیت امام علی. مهدی مهدوی آزاد:
در گفتمان امنیتی سپاه پاسداران، انجیو ها یا سازمان های غیر دولتی اسب تروای نظام سلطه به قول خودشون محسوب میشن. بارها گفتن غرب دنبال چیزی به نام کودتای نرم هست و ابزارش این انجیو هاست. بعد اعتراضات 88 این فشارهاشون تشدید هم شد، چون سپاه فکر میکرد انجیوها نقش پررنگی در اعتراضات جنبش سبز داشتند. برای همین الان میبینید فقط جمعیت امام علی نیست، تقریبا تمام انجیوها در تمام حوزه ها رو قلقم کردن، از کمپین 1 میلیون امضا برای حقوق زنان بگیرید تا سندیکای کارگران شرکت واحد، از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بگیرید تا کانون مدافعان حقوق بشر، شورای صنفی حق کارگر. و فقط هم این دست از انجیو ها نیست، این فوبیا با مسائل ایدئولوژیک ترکیب شده. مدت هاست میبینید از شبه نهادهای عرفانی هم میترسند، هم عرفان حلقه محمد علی طاهلی رو قرقم کردن، هم سلسله نعمت اللهی دراویش با حدود 700 سال سابقه رو. هدف خیلی روشنه، درست کردن یک جامعه بی سر، جامعه ای که در اون هیچ کسی جز حکومت، جز ما به قول خودشون، قدرت تحرک نداشته باشه.
از امتدای سال جاری و با گسترده شدن مشکلات اقتصادی در ایران، گروه های مختلف در درون حکومت نسبت به قیام فقرا هشدار دادند. در فروردین ماه گروهی از اقتصاددانان عمدتاً نزدیک به سپاه و جریان اصولگرایی در نامه‌ای به حسن روحانی نوشتند که با ادامه وضعیت کنونی اقتصاد در نیمه دوم سال 99 امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها به وجود خواهد آمد و سال 1400 را به دوره‌ای پر بحران تبدیل خواهد کرد.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما پس از انتقاد مقام‌های اوکراینی، وزیر امور خارجه ایران دوشنبه اعلام کرد جعبه سیاه پرواز شماره 752 ظرف چند روز آینده به فرانسه ارسال خواهد شد. معاون او هم در این باره اوکراین را به تعلل متهم کرد و گفت به این دلیل و همچنین مصاحبه‌های مقام‌های اوکراینی، تهران جعبه سیاه را به اوکراین نمی‌فرستد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نماینده ایران در ایکاو، سازمان هوانوردی بین المللی، جمعه طی نشست ویدئویی شورای حکام این نهاد آخرین وضعیت پیرامون جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را شرح خواهد داد. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین سه‌شنبه به رادیو فردا گفت این یگانه تاریخ دقیق است که در رابطه با جعبه سیاه پرواز 752 اعلام شده.
بیشک می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسیم. هنوز زود است جزئیات اعلام شود و انتظار داریم ایران برنامه خود را برای تحویل جعبه سیاه جمعه اعلام کند. اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه از ایران می‌خواهند در اسرع وقت به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند، شرایط بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه را فراهم آورد و تحقیقات فنی را به نتیجه برساند.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری اوکراینی را سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد مسائل پیرامون این سانحه محدود به جعبه سیاه نیست، بلکه به گفته وی ایران باید به تمام تعهدات خود عمل کند و در غیر این صورت اوکراین آماده است به دادگاه بین‌المللی شکایت کند. ساعتی بعد وزیر خارجه ایران اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در روزهای پیش رو برای بازخوانی اطلاعات آن به فرانسه ارسال می شود. محمد جواد ظریف در تماس تلفنی با فرانسوا فیلیپ شامپانی همتای کانادایی خود تشریح کرد تصمیم برای ارسال جعبه سیاه مدت است اتخاذ شده و به زودی اجرا خواهد شد. او تاریخ دقیقی برای آغاز این روند مشخص نکرد و در ادامه ضمن پافشاری بر آمادگی ایران برای حل و فصل مسائل حقوقی و چگونگی پرداخت غرامت گفت طرف اوکراینی تاکنون هیئت مذاکره کنندگان خود را معرفی نکرده. سه‌شنبه محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران نیز اوکراین را به تعلل متهم کرد و درباره دلایل ارسال جعبه سیاه به فرانسه با دور زدن اوکراین به صدا و سیما گفت
اوکراینی ها از ما تقاضا کرده بودند به نحوی جعبه سیاه به اوکراین هم بره، میخواستیم خواسته اون کشور رو جا بیاریم، ولی بعد از اینکه این تعلل ها رو دیدیم و بعضی از مصاحبه هایی که پشت سر هم داره میشه تصمیم گرفتیم جعبه سیاه رو مستقیم به فرانسه بفرستیم.
ایران در حال اوکراین را به تعلل در آغاز مذاکره متهم میکند که رئیس جمهور اوکراین جمعه گذشته با صدور دستور ویژه تیم 16 نفره مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 را منصوب کرد. یوگنی یینین سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی به رادیو فردا گفت آماده مذاکره هستیم و انتظار داریم آمادگی ایران از کانال های رسمی اعلام شود. پیام های رسانه‌ای کافی نیست.
در این مذاکره تأکید خواهیم کرد تحقیقات باید جامع و مستقل باشد. وقوع خطای انسانی باید ثابت شود و اگر این اقدام نتیجه دستوری جنایتکارانه بوده باید این را بدانیم. محور دوم پرداخت غرامت است و امیدواریم ایران درک کند خسارت این سانحه سنگین خواهد بود. در نامه های من موضع خود را کاملا شرح داده ایم و منتظر پاسخ هستیم. نمی‌خواهیم مذاکره برای مذاکره باشد و اگر به بن‌بست برسیم آماده ایم این پرونده را به نهادهای بین‌المللی ارجاع دهیم. امیدواریم ایران متوجه باشد این تحول به ضررش تمام خواهد شد، اما اگر سازنده عمل کنند برای ادامه مذاکره آماده هستیم.
وزارت خارجه اوکراین تکنون سه نامه به وزارت خارجه ایران فرستاد که بی پاسخ مانده. از سوی دیگر ایران اندک قبل از ایام نوروز سندی به اوکراین پیشنهاد داد که رادیو فردا دو ماه پیش محتوای آن را علنی کرده بود. منابع رادیو فردا میگویند تهران بسته پیشنهادی خود را مبنای مذاکره اعلام کرده، اما از آنجا که هدف این سند توافق دو جانبه است کیف آن را غیر قابل قبول میداند و تاکید میکند پنج کشور مرتبط با این سانحه دارای موضعی واحد هستند. از سوی دیگر گزارش ها هاکیست ایران به موازات مذاکره با کانادا درباره پرونده پرواز 752 احیای روابط دیپلماتیک را مطرح کرده. یک نماینده وزارت خارجه کانادا برای رسانه های این کشور تایید کرد که از سرگیری خدمات کنسولی میان دو کشور درخواست ایران بوده، اما به گفته این دیپلمات که هویتش فاش نشده پیشرفت در تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای کانادا اولویت دارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب شنوندگان عزیز، با گزارشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی دور تازه‌ای از فشار بر روانشناسان، مشاوران خانواده و روان درمانگران در ایران را آغاز کرده است. بسیاری از روانشناسان و مشاورانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، اگر از هشتگ‌های مثل غیرت، ناموس، مردسالاری، قتل ناموسی یا زنکشی استفاده کرده باشند، از سوی بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی اخطار می‌گیرند و در مواردی حتی پروانه کار آنها باطل می‌شود. این صدای روانشناسی است از ایران که البته امنیت و آزادی آن را ندارد که بتواند با نام و حتی صدای خود با ما صحبت کند. صدای او را کمی تغییر دادیم.
به دنبال قتل رومینا، وقتی که جلسه برگزار شد توی بهزیستی، وقتی که کارمندان بهزیستی حضور داشتن تا ابعاد این موضوع رو بررسی کنن، وقتی مطرح کردم که هر پدر و مادری قبل از بچه دار شدن باید کارگاه های فرزند پروری رو بگذرونه یا کارگاه هایی در زمینه آشنایی کودک با مسائل جنسی باید برگزار بشه، از ادامه صحبت منع شدم. روانشناسانی که از مسائلی که توی ایران داره اتفاق میفته مثل قتل‌های ناموسی، کودک، همسری و غیره صحبت میکنن یا پست‌هایی با این مضامین میذارن که غیرت و کنترلگری نشانه سلامت روان نیست و نشانه یک جور بیماری هستش و غیرت رو یک جور بیماری میدونن، با اخطار مواجه میشن از سمت بهزیستی یا سازمان نظام روانشناسی. تا جایی که هفته پیش شاهد بودیم که یکی از صفحات روانشناسان خوب کشورمون که خیلی هم باسواد هستن، به خاطر مطرح کردن همین مسئله بسته شد و پروانه مطبشون هم باطل شد. و حتی از همکاران خودم که با زنان فمینیستی که در اینستاگرام فعالیت میکنن و درباره مسائلی مثل غیرت، ناموس و یا برابری زن و مرد صحبت میکنن و در این زمینه لایو داشتن، به خاطر همکاری با زنان فمینیست و لایو با اونها اخطار گرفتن و دیگه این کار رو انجام نمیدن. و همین مسائل باعث شده که درمانگران باسواد و دلسوز کم کم فاصله بگیرن از کار درمانگری و راه برای روانشناسی زرد و غیر علمی رو توی ایران باز شده.
این یعنی نه تنها زنکشی و دخترکشی در ایران اتفاق می‌افتد، نه تنها ده‌ها پرونده قتل زنان و دختران با داس و تبر و سربریدن آنها در خانواده‌ها در تمام این سال‌ها روی هم انبار شده، نه تنها زندگی‌های بسیاری مثل زندگی رومینا و ریحانه و فاطمه و سارینا و ده‌ها دختر بچه و زن دیگر دود شده و به هوا رفته، نه تنها همه اینها هست، بلکه حرف زدن از این فجایع هم ممنوع است. کلیدواژه‌های اصلی در تمام این پرونده‌ها چیست؟ ناموس، غیرت، آبروی مردان خانواده، تعصب و سنت‌های واپسگرا. قتل دلخراش رومینا اشرفی یک بار دیگر همه این کلیدواژه‌ها را در برابر جامعه ایرانی گذاشت تا درباره‌اش فکر و ای بسا در ارزش آن تردید کنند، اتفاقی که البته چندان مطلوب حکومت در ایران نیست.
روانشناسی اصیل و روانکاوی در ایران با مخالفت حکومت روبرو است،
مخالفتی که نهادهای حکومتی آن را در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال می‌کنند.
این سختگیری فقط توی اتاق درمان نیست، اونها حتی توی صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی خودشون نمیتونن آزادانه از مسائلی که داره توی ایران اتفاق میفته، مثل قتل‌های ناموسی، مثل پودک همسری و خیلی از مسائل دیگه صحبت کنن، چون اگر صحبت کنن با اخطار از سمت بهزیستی یا سازمان نظام مواجه میشن. تا جایی که هفته پیش شاهد این بودیم که یکی از بهترین روانشناسان ایران که صفحه خیلی پربازدیدی داره و واقعا دلسوز هستن و علمش رو دارن، از این مسائل صحبت کردن و پروانه اشتغالشون کلن باطل شد و ایشون از کار بیکار شدن.
حکومت با نهادها و سازمانهای زیرمجموعش نه تنها میکوشد بر مسائلی از جمله قتل‌های موسوم به ناموسی یا زنکشی سرپوش بگذارد، بلکه حتی از روانشناسان و مشاوران که کارشان کمک به حل بحران‌های افراد و جامعه و آموزش مهارت‌های حل مسئله بدون خشونت و توسل به مفاهیمی مانند غیرت و ناموس است، می‌خواهد تا دنبال روی ایدئولوژی سیاسی و مذهبی او باشند، نه تئوری‌های علم روانشناسی، شبیه آنچه هر روز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌های خانواده و مشاوره اتفاق می‌افتد.
در برنامه‌های تلویزیون ایران می‌بینیم که روانشناسانی که هیچ گونه علم و سوادی ندارن از این صحبت می‌کنن که کودک یا کلاً فرزند باید در همه موارد احترام والدینش رو نگه داره، چون اسلام این رو گفته که در همه موارد باید احترام والدین حفظ بشه، ولی این با چیزایی که توی روانکاوی ازش صحبت میشه در تضاده. روانکاوی میگه که کودکانی که آسیب دیده هستن بیشترین آسیب رو از والدینشون داشتن. این باعث شده که اون دست از روانشناسانی که واقعا دلسوز هستن و واقعا این مسائل براشون مهمه از درمانگری کم کم فاصله بگیرن و راه برای ترویج روانشناسی زرد و روانشناسی غیر علمی توی ایران خیلی باز شده.
سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، این وضعیت در ایران را در تضاد با رویکرد علمی به مسائل متغیر و پیچیده جامعه می‌داند.
وقتی ما صحبت از علم میکنیم، مثلا علم روانشناسی، این مستلزم اینه که ما همگام با پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌هایی که در حوزه تحقیق انجام میشه، بتونیم به تدریج به شناخت دقیق‌تر و یا به راه حل‌های جدیدی برای برخورد با آسیب‌ها و معضلات اجتماعی برسیم. در حالی که وقتی ما نقطه حرکتمون برای مثال یه ایدئولوژی باشه یا یه دین باشه یا اصول یک دین باشه، اونها ثابتن، اونها در طول زمان تغییر نمی کنن. بنابراین مسئله‌ای که پیش میاد اینه که اگه ما بخوایم به طور علمی به یک موضوع برخورد بکنیم، به ناچار باید این اصول مذهبی یا اصول ایدئولوژیکی که حاکم برای فرهنگ یا برای طرز تفکر اونها رو وارد پرسش قرار بدیم، در موردشون چند و چون بکنیم، و چون این امکان به وجود نمیاد، عملا ایدئولوژی ما را داخل یک بنبست میکنه در برخورد با آسیب‌های اجتماعی.
او این شرایط را به یک بنبست ایدئولوژیک تعبیر میکند، بنبستی که در آن علم نمیتواند برای تنش‌ها و بحران‌های جامعه راه حل بدهد.
اگه ما فشار بریم به روانشناسامون، به متخصصینمون که باید مشاوره بدن به خانواده‌ها در حوزه رابطه زن و مرد، در رابطه با غیرت یا رابطه با رفتارهای مردانه که امروز مورد انتقاده، خب اگه ما اونا رو در این در واقع بنبست ایدئولوژیک و مذهبی بر اساس اصول قرار بدیم، میشه گفت که ما هیچ وقت در داخل جامعهمون به راه حل هم نمیرسیم، برای اینکه این اگر تبدیل به موزل شده امروز، ممکن بود 200 یا 300 سال پیش با همچین مشکلی در جامعه نداشتیم، ولی امروز مسئله اصلی در جامعه ایران و همه جوامع دنیا اینه که در واقع یک شکاف بسیار اساسی به وجود اومده بین نگاه سنتی و واقعیت‌های اجتماعی، و یه علمی مثل روانشناسی یا علمی مثل جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی تلاش میکنن که از طریق خانش مدرن این آسیب‌ها بتونن راه حل پیدا بکنن، و اگر اونها باز دارنده بشن از اینکه اجلشون گرفته بشه برای اینکه چنین با خانش رو انجام بدن، در اول ما در شرایط خواهیم بود که راه حلی برای مسائل وجود نخواهد داشت.
تنش‌ها و بحران‌های جامعه‌ای که در حال پوست انداختن از دورانی به دوران دیگر است. زنانی که برای حقوق و استقلال و فردیت خود می جنگند، جوانان آسی و ناراضی، آمار افزایش یافته طلاق، بحران در خانواده ها، نابرابری ها، اقتصاد نابسامان و بسیاری مسائل از این دست، ای بسا در جامعه آزاد، در دفترهای مشاوره و تراپی آزادانه طرح و بررسی و حل شوند و بار سنگین آنها از روی روان جامعه برداشته شود. اتفاقی که برخورد ایدئولوژیک با علم روانشناسی در ایران مثل سدی در برابر آن ایستاده است. خیلی ممنون که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته بعد، سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.